صحبت میکنن، کارآفرینی، کسب و کار، اشتغال، نوآوری، ایده پردازی، همه اینا چجوری به دست میاد آقای دکتر خانی؟
اجازه بفرمایید خانم شهبازی بزرگوار، برای اینکه ذهن ما و دوستان عزیز شنونده به هم نزدیک بشه، من 10 معیار رو به سرعت برشمارم به عنوان معیارهای اقتصاد پژوهش محور که ببینیم بر اساس این معیارها وضعیت کشورمون چگونه هست و چگونه میتونیم از پژوهش برای توسعه کشورمون به نیکویی استفاده کنیم. اولین معیاری که بسیار به اون توجه میشه میزان سرمایه گذاری کشورها در پژوهش هست. مثلا در قوانین بودجه ایران 1% بودجه های وزارتخونه ها و سازمان ها به پژوهش اختصاص داده شده، یعنی همه وزارتخونه ها و سازمان ها بله مکلف هستن 1% بودجه ای که دریافت میکنن رو صرف امور پژوهشی کنن. منتها مطالعاتی که انجام شده و گزارش هایی که دیوان محاسبات منتشر کرده نشون میده که این 1% عملا صرف پژوهش نشده و بخشی از اون صرف هزینه های جاری شده. لذا نکته مهمی که اینجا وجود داره الزام وزارتخونه ها و سازمان ها به ارائه پیوست پژوهشی برای پروژه ها و برنامه هایی است که به سازمان برنامه بودجه ارائه میدن، که اگر قرار هست ما یک طرحی رو، یک پروژه ای رو، یک برنامه ای رو که مستلزم هزینه و تأمین مالی هست رو تصویب کنیم، حتما پیوست پژوهشی اون رو از اون دستگاه مربوطه مطالبه کنیم. باز یک معیار دیگری که بسیار مورد توجه هست هزینه واحدهای تحقیق و توسعه هست، هم در بخش های دولتی هم به ویژه در بخش های غیر دولتی، که به چه میزان ما مقید هستیم که کالاها و خدمات و محصولاتمون رو بر اساس تحقیق و توسعه انجام بدیم. به بیان ساده تر توی واحدهای آرندیمون چه مقدار هزینه کردیم، چون واحدهای آرندی و واحدهای تحقیق و توسعه کمک میکنن که کالاهای نوآورانه، محصولات جدید رو به بازار عرضه بکنیم و از همه مهمتر کیفیت و مطلوبیت کالا و خدمت رو ارتقا بدیم. باز یک شاخص بسیار مهم دیگه میزان تجاری سازی اختراعات و ابداعات هست. خوشبختانه تو کشور خودمون جوانهای عزیزی مثل شما میل به اختراعات و ابداعات رو دارن و تعداد اختراعات و ابداعاتی هم که در ایران ثبت میشه قابل توجه هست. اما این که این اختراعات و این ابداعات تجاری سازی بشه، تبدیل به یک محصول عملی و واقعی بشه که مردم ازش استفاده کنن و صرفا در حد گواهی ثبت اختراع نمونه، این یکی از معیارهای مهم اقتصاد پژوهش محوره.
بله.
که در بسیاری از کشورها از محل همین تجاری سازی اختراعات و ابداعات ثروت آفرینی فراوانی شده. مثلا آلمان، مثلا ژاپن، کشورهایی هستند که خوشبختانه در حوزه تبدیل ابداعات و اختراعات به محصولات نهایی بسیار پویا دارن عمل میکنن. تعداد شرکت‌های دانش بنیان بسیار مهمه، تعداد استارتاپ‌ها خیلی مهمه، که ما کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیانمون در کشور چه تعداد هستن و چقدر تونستن در حوزه تولید کالاها و خدمات مبتنی بر پژوهش و مبتنی بر نوآوری و مبتنی بر ایده‌های جدید فعالیتی رو انجام بدن، که من فکر میکنم در این حوزه مرکز آمار ایران باید مکلف بشه که اقتصاد پژوهش محور رو در ایران اندازه گیری کنه، که ما بدونیم به چه میزان آنچه که الان در حوزه سرانه کشور در حوزه اقتصادی باش مواجه هستیم چه مقدار از اون وابسته به پژوهش هایی است که از دل اون پژوهش ها این کالا، این خدمت، این فعالیت انجام شده.
ضمن اینکه آقای دکتر، اقتصاد پژوهش محور یک اصطلاح جدیدی است، یعنی به نظر میرسه که هنوز به اون مرحله که شما فرمودین و اشاره کردین و به عنوان یک مطالبه مطرح شد هنوز نرسیدیم، یعنی خود این واژه هنوز جا نیافتاده و مفهومش به اون
جدید نیست. مثال ساده عرض میکنم، خود شما اگر بخواید یک منزلی رو خریداری بفرمایید یا منزلتون رو تبدیل به احسن کنید، کلی تحقیق میکنید، جستجو میکنید، مطالعه میکنید، بررسی میکنید با صاحب نظران، با متخصصین، با کنشگران حوزه های مرتبط با مسکن ارتباط میگیرید تا نهایتا بتونید اون کالای مد نظر خودتون رو انتخاب کنید که کالایی باشه که با توان اقتصادی شما، با وضعیت اجتماعی شما و سایر مؤلفه ها تناسب داشته باشه. یعنی میخوام بگم که ما در زندگی روزمره خودمون رو هم این تحقیق و پژوهش و
رو داریم و انجام میدیم،
کاملا داریم. لذا اگر یه وقتی در یه سازمانی، در یه وزارتخونه ای، در یک کسب و کار این اجرا نشود، باید تعجب کرد. چون شما قرار هست یک کالایی رو به بازار عرضه کنی، حتما مجبور هستید مطالعات بازار انجام بدید، تحقیقات بازار انجام بدید، مطالعات مربوط به ذائقه مشتریان رو، مطالعات مربوط به فناوری و ده ها مطالعه دیگه رو باید انجام بدید
تا بتونید شما فرمودین بازار بدون اقتصاد دیگه معنی نداره.
اقتصاد بدون پژوهشگری و بدون مطالعه نوعی فعالیت کور هست که میتونه بسیار خطرناک باشه. باز یه معیار دیگه در تکمیل فرمایش شما عرض
کنم، مورد پنجم.
بله خواهش میکنم، بحث سرمایه انسانی فعال در حوزه پژوهش. مثلا در اتحادیه اروپا الان به ازای هر 1,000,000 نفر 3,000 نفر پژوهشگر رسمی شناسنامه دار داریم که این عدد قابل توجهی است که ما در دانشگاه‌هامون، در مراکز پژوهشیمون به ازای هر 1,000,000 نفر به ازای 80,000,000 نفر ایرانی عزیزی که در جمهوری اسلامی ایران دارن زندگی میکنن، چه تعداد پژوهشگر فعال داریم که شغلشون و فعالیت روزمره اونها پژوهشگریه. این نکته دیگه بحث دانشجویان تحصیلات تکمیلی هست. میدونید که ما خوشبختانه الان به ویژه بانوان عزیزمون در حوزه تحصیلات تکمیلی در وضعیت خیلی خوبی هستن. این عزیزان در حوزه تحصیلات تکمیلی مکلفن پایان‌نامه بنویسن، رساله تحصیلی داشته باشن. ما باید تلاش کنیم که این رساله‌های مقطع دکتری و پایان‌نامه‌های مقطع ارشد رو به سمت مسئله یابی و مسئله گشایی و مشکل گشایی هدایت کنیم که خدای نخواسته رساله برای رساله و پایان نامه برای نمره صرفا نباشه. واقعیت اینه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا همین رساله های دکتری و همین پایان نامه های تحصیلی بخش زیادی از پژوهش های کاربردی اون کشورها رو تشکیل میدن. یعنی مثلا خانم شهبازی بزرگوار با استاد راهنما و اساتید مشاور و استادای داور جمعا یک تیم 7 نفره 8 نفره میشن و اینها روی یک موضوع واقعی که در خودروسازیشون وجود داره، در داروسازیشون وجود داره، در صنعتشون وجود داره، در حوزه‌های فرهنگیشون وجود داره، یک کار مطالعاتی رو انجام میدن، به سرانجام میرسونن. بعد نتایج این رساله یا پایان نامه هم برای دانشجو بسیار مفیده، هم برای اون کسب و کار و اقتصاد بسیار مهمه، هم دانشگاه به عنوان یک عملکرد پژوهشی مثبت ازش یاد میکنه.
اینجا یک نقص اساسی داریم دیگه، یعنی پایان نامه ها و رساله ها و نتایجی که به دست میاد کاربردی سازی نمیشه.
این واقعا چیز عجیبیه. الان سالهاست در موردش گفته میشه، صحبت بله. میشه، وزرای گوناگون تصمیم میگیرن، ولی من تعجب میکنم چرا این پیوند بین دانشگاه و بازار کار، پیوند بین دانشگاه و اقتصاد رو ما از طریق رساله های دکتری و پایان نامه های تحصیلی انجام ندادیم. یکی از مسیرهای بسیار ساده و کاملا محسوس و ملموس اینه که ما رساله های دکتری رو ببریم به سمت نظام مسائل کشور. در حوزه های گوناگون این مسائل وجود داره، دانشگاه ها بیان سهم خودشون رو و نقش خودشون رو در حل این مسائل از طریق رساله های دکتری، از طریق پایان نامه های تحصیلی عملیاتی بکنن، علاوه بر طرحهای پژوهشی دیگری که وجود
بله.
داره.
البته آقای دکتر، من بارها دیدم که برخی از وزارتخونه ها طرحهای حمایتی رو مطرح کردن که اگر دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا فلان موضوع رو کار کنه، یه بودجه مالی هم یا یک مقدار برای بله. پرداخت هزینه هاشون بله حمایت لازم رو خواهند داشت.
بله، اینم یه روش خوبه. منتها عرض من اینه که یه مقداری نهادینه بشه، نظاممند بشه. مثلا ما بگیم دانشگاه، مثال عرض می‌کنم، تهران در این نظام مسائل کشور 5% مسئله ها رو عهده‌دار شده، عناوین مسئله هایی که دانشگاه تهران روش کار میکنه این هاست. حالا دانشجویان محترم بیان توی این رشته ها عناوین رساله هاشون رو ارائه بدن.
چه بهتر، دانشجو استقبال میکنه، موضوع آماده بهش بدن و کار کنه.
مطمئن هستم خود شما به عنوان دانشجوی دکتری علاقمند هستید که این زحمتی که میکشید، 1 سال 2 سال تجربهش میکنید، تلاش میکنید، یک نتیجه واقعی برسه.
بله.
باز یه شاخص دیگه‌ای که بسیار مهمه و اخیراً مطرح شده، میزان تسلط به هوش مصنوعی، تسلط به فناوری‌های نوین، تسلط به اینترنت اشیاء و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین است که خوشبختانه الان اقتصاد از اونها کاملاً تأثیر میگیره. واقعیت اینه که ما الان آخرین گزارشی که از سازمان بین‌المللی کار دریافت می‌کنیم، بیش از 1/4 بازار کار دنیا داره تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار می‌گیره. ما در موضوع پژوهش باید تسلط به فناوری‌ها، آموزش فناوری‌ها، یادگیری فناوری‌های نوین رو به صورت خاص در دستور کار داشته باشیم که با این فناوری‌های نوین بتوانیم بهره‌وریمون رو ارتقا بدیم. با این فناوری‌های نوین بتوانیم نابسامانی‌ها و کاستی‌ها و کمبودهایی که در اقتصادمون وجود داره رو مرتفعش کنیم، چون در همون حوزه آموزشی و پژوهشی خود ابزارهای هوش مصنوعی و ابزارهای فناورانه بسیار خدمت میکنن، بسیار کمک میکنن. خانم شهبازی بزرگواری که قبلا برای یک رساله باید کلی فیش برداری میکرد و مراجعه به کتابخونه ها و مصاحبه های گوناگون، الان میتونه بخش زیادی از این فعالیتش رو از طریق هوش مصنوعی انجام بده. منتها خانم شهبازی بیاد روی تولید دانش، روی تولید علم، روی ایده های نوین، روی موضوعات خلاقانه ای که انسان ها صرفا به اون توانایی رسیدن کار کنه. باز یه معیار دیگه بحث پارک های فناوری هست، مراکز رشد هست. به هر حال پارک های فناوری و مراکز رشد به عنوان نمادهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد پژوهش محور تلقی می شوند. شما در یک پارک فناوری وقتی یک اختراعی، یک ابداعی، یک حرکت نوآورانه ای رو به سرانجام می رسونید، مطمئنا یک تیم تحقیق و توسعه اونجا وجود داره و بعد از مطالعات فراوان تونسته به اون ابداع یا نوآوری یا اختراع برسه. لذا یکی از معیارهای خوب این هست که ما بتوانیم این مراکز رشد و پارک‌های فناوریمون رو گسترش بدیم و حتماً دانشگاه‌هامون رو مرتبط کنیم با این موضوع. آخرین معیاری که در این حوزه میخوام به سرعت عرض بکنم، میزان خروجی‌های دانشی منبعث از پژوهش هست، یا به زبان ساده‌تر میزان تولید علمی که از نوشتن مقاله‌ها، از نوشتن کتاب‌ها، از نوشتن رساله‌ها و امثال هم در یک کشور انجام شده، باز معین می‌کنه که ما چقدر تونستیم در یک سال، در یک دوره زمانی بروندادهای علمی و خروجی‌های علمی منبعث از پژوهش‌ها داشته باشیم که این پژوهش بیاد تبدیل به یک خط تولید بشه، این پژوهش بیاد تبدیل به یک کالا یا خدمت بشه. مثال عرض می‌کنم، ما الان در کشورمون با موضوع خشکسالی مواجه هستیم، با پدیده آلودگی هوا مواجه هستیم و مسائل و مشکلات متعدد دیگری که شما بهتر از من می‌دونید. اگر نیایم در این حوزه‌ها پژوهش‌هایی رو انجام میدیم که با هزینه کمتری، با زمان کمتری، با بهره‌وری بالاتری بر اون مشکل فائق می‌شویم، به نوعی صرفه‌جویی اقتصادی کردیم و به نوعی تونستیم اقتصادمون رو پویاتر و ماناتر و مؤثرتر کنیم. به سمت اقتصاد سبز حرکت کردیم، به سمت اقتصاد چرخشی حرکت کردیم، به سمت اقتصاد سازگار با محیط زیست حرکت کردیم. لذا در یه جمله اگه بخوام جمع‌بندی کنم، واقعیت اینه که پژوهش در ذات خودش مبنای هر حرکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور هست. لذا باور من بر این هست که ما حتما در حوزه‌های حکمرانی، در حوزه‌های مدیریتی، در حوزه اداری کسب و کار و حتی در حوزه زندگی فردی خودمون باید و لاجرم باید به سمت پژوهشگری حرکت کنیم. خود خانم شهبازی بزرگوار که الان این برنامه رو به عنوان کارشناس اداره می‌کنه، مجبور هست قبل از ورود به برنامه ده‌ها سایت رو مطالعه کنه، ده ها مقاله رو ببینه، از منابع گوناگون علمی پژوهشگری رو انجام بده که بعد بتونه یک برنامه با کیفیت به هنگام مناسب رو به بازار و به مخاطب ارائه بده.
درود بر شما آقای دکتر خانی گرامی، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا حافظ شما.
و اما در ادامه میخواییم صدای گرم شما هموطنان گرامی رو بشنویم. چقدر اهل پژوهشید.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
اهل پژوهش و تحقیق هستم، نتیجه در واقع خوب بوده، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه دیگه. خیلی واقعا آدم بخواد یه تحقیقی رو پیش ببره، به طریق این تحقیق یه کاری رو انجام بده، مطمئن باشید اگر تحقیقش درست باشه، پژوهشی که داره انجام میده درست باشه، مطمئن باشید اون کار هم درست از آب خواهد اومد.
من زیاد اهل تحقیق بودم، چه در زمانی که محصل بودم چه در زمان دانشجویی، و ممتنش هم تحقیق پایان نامم بود که برای حالا یه خوراکی خاص انجام شد و نتایج خیلی خوبی رو هم به دست آورد اون تحقیق پایان نامم و امیدوارم یه روز این زمینه همکار با صنعت پیش بیاد که بشه اون طرح رو عملی کرد.
من فرد بسیار کنجکاوی هستم و دوست دارم مثلا چیزی که برای ما همه رو بفهمم و بارها شده که در دانشگاه به جای این که چند صفحه رو از کابینت کپی کنم و بدم دست استاد نمرم رو بگیرم خودم برم توی گوگل و مطلب مد نظرم رو خودم بخونم و با دست خودم بنویسم و واقعا بفهمم چیه و خودم برم کنفرانسش بدم به جای این که چند صفحه بدم دست استاد نمرش رو بگیرم. اما در مورد بحث سرمایه گذاری در این زمینه نه، تا الان نشده و نظری راجع به این قضیه ندارم.
دوست دارم تحقیق و پژوهش رو، ولی اینکه بخوام در یک موضوعی سرمایه گذاری کنم، موضوع خیلی جدی، اونطور که باید و شاید موضوعی نبوده. ولی برای سرمایه گذاری های کوچیک آره تحقیق و پژوهش کردم، خدا رو شکر جواب هم داده، ولی در سطح کلان و بزرگ نه. میشه رو تحقیق و پژوهش سرمایه گذاری کرد، چون اگه واقعا یک تحقیق درست انجام بشه میتونه نتیجه های خیلی خوبی داشته باشه. پس به نظر من سرمایه گذاری رو تحقیق و پژوهش میتونه مورد خوبی باشه.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
تشکر میکنم از تک تک شما هموطنان گرامی. میشه گفت که هر کدوم از ما یک رگه های از تحقیق و پژوهش رو در خودمون داریم و میدونیم که بدون تحقیق و پژوهش راه به جایی نخواهد برد. سپاسگزاریم از توجه شما. به افق روشن امروز، روز خوش.
شیرینی ضیافت، طعم خوش مهمونی، با عشق و عطر زعفرون دلها پر از آرامشه. هر لقمه ازش خاطره شادی خاص با صفا. ضیافت، شیرینی دلها، همیشه موندگار با ما. آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان. تلفن تماس 021-880-84-080.
آرامش ذهن، آسایش تن، برای هر لحظه از روز پنبریز آرامش بیوقفه.
این چهره رو ببین، میگم یادت قدیما مادرجون نیمرو میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرش رو حس میکنم. کاش کرای جدیدم همون عطر و طعم رو داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده. میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کرهای قدیمیه.
واقعا دقیقا همون حسه. پس بذار همینو بردارم، حتما صبحونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا کره حیوانی مهگل لبن، طعم اصیل کره های قدیم، مهگل لبن.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
این پیتزا که به این خوشمزدگیه خونگیه، شرط اول نون پیتزا تازگیه. از نون پیتزای فراسودمند 95-95 بهتر مگه هست؟ تولید شده بدون دخالت دست. 95-95
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
سلام دوستای خوبم، سلام همکلاسی‌های عزیزم، امیدوارم یه عالمه شاد و سلامت باشی.
سلام بچه خوبین، منم همچین بد نیستم.
ایوا چرا اینجوری میگی زیبک جون؟
خب چجوری گفتم؟ اصلا میدونی چیه باران؟ من با همه قهر، با همه.
آخه چرا؟ چی شده مگه سیبک جون؟
الان بهت میگم، ولی قبلش تو به هم جواب بده.
چی بگم؟
بگو ببینم تو آب نبات رو چجوری میخوری؟
وای چه سوال عجیبی. خب من آب نبات رو نمیخورم، آب نبات رو میمکم تا آب شه.
میدونستم تو هم از همونایی.
و از کیا؟ چی میگی سیبک؟
همونایی که آب نبات رو نمیجون دیگه. امروز فهمیدم که نباید آب نبات را جوید.
و خب معلومه، نکنه میخوای خدای نکرده دندون درد بگیری.
آره یعنی نه، ولی خب همه خوشمزدگی آب نبات به خرچ خرچ کردنش.
وای نه، این چه حرفیه، اتفاقا برعکسه. بعدش هم مگه نمیدونی چقدر برای دندونا ضرر داره؟
چقدر؟
خیلی سیبک جون، خیلی. ما باید مراقب دندونامون باشیم.
راست میگی، قراره گره های بزرگی رو با دندونامون باز کنیم.
و یعنی چی؟
مثلا کیسه های خوراکیمون رو با دندونامون باز کنیم دیگه، وقتی سفته.
سیبک تو که این کارو نمی کنی مگه نه؟
چی؟ نه، از قدیم گفتن گرهی که با دست میشه باز کرد با دندون باز نمی کنن که.
از دست تو سیبک، پس دیگه این کارو نکن لطفا، حیف این دندونا نیست.
آره راست میگی، مثل مروارید میمونه. بله بله.
بله بله، پس چی؟
هیچی دیگه، موافق بریم بازی کنیم.
از دست تو سیبک جون، بود تو بریم.
بزن بریم اورا.
زنگ تفریح
FM 102.
پویش آذرنا، پویش یار مهربان. مخصوص دانش آموزان کتابخوان و دوستدار کتاب. بله بله، شما دوستای خوبم دانش آموزای دوستش زنی میتونید با ارسال پیام صوتی در این پویش شرکت کنید و بفرمایید به غیر از مطالعه کتاب‌های درسی دوست دارید درباره چه موضوعاتی کتاب بخوانید و اطلاعات به دست بیاورید.
دانش آموزا یادتون نرفته
سلام، من امیرعلی بخشی هستم، دبستان آیت الله مشکینی در شهر زیبای تربت جو. من به خواندن کتاب‌های تاریخ علاقه دارم و دوست دارم در کنارشان پزشکی هم بخوانم، چون با کتاب‌های تاریخ می‌توانم از تاریخ زمین بخوانم و بفهمم در زمان‌های قدیم چه چیزهایی وجود داشته است و با پزشکی می‌توانم درباره قلب و اعضاء بدن چیزهای بیشتری بدانم.
به نام خدا، راحیل رحمتی هستم، کلاس ششم دبستان آزادگان شهرستان تربتجان استان خراسان رضوی. به نظر من همه کتاب ها مفید هستند، مگر می شود کتابی را نخواست؟ کتاب های ادبی و زندگی پیامبران، کتاب های داستان و حتی آشپزی، هرچه کتاب بیشتری بخوانیم صد البته که دید وسیع‌تری پیدا می کنیم. همه آدم های موفق بدین شک کتاب های زیادی مطالعه کردن. بیایید عاشق کتاب و کتابخوانی باشیم.
نادری هستم، کلاس سوم مدرسه اسدآقا تاتور از کرمان. من کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم. همه کتابای درسی ما وقتی تابستون برای پایه جدید تحویل میگیرم خیلی سریع مطالبشون رو میخونم. البته فکر نکنیم فقط کتابای درسی ما میخونم، نه خیر، من بسیار به خوندن کتابای غیر درسی علاقه دارم. من عاشق کتابای پزشکی هستم، خیلی دوست دارم بدونم بدن انسان از چی تشکیل شده. انسان از این همه پیچیدگی و نظم در آفرینش بدن حیرت میکنه و خدا را هزاران بار به خاطر این همه عظمت شکر میکنه. من کتاب خوندن رو مثل غذا خوردن دوست دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، تیانه جمالپور هستم از استان هرمزگان شهرستان قش. مرسی پیام درگان. من علاوه بر کتاب‌های درسی به خواندن کتاب‌های شعر علاقه دارم، زیرا آدم از شعر خواندن لذت می‌بره، زمان زیادی نمی‌خواد. شعر قدرت بیان آدم رو بالا می‌بره و همچنین به خواندن کتاب‌های داستانی علاقه دارم، زیرا خواندن داستان من شادتر می‌کنه، باعث بهبود رابطه‌ها میشه. داستان باعث میشه که درک بهتری از جهان داشته باشیم. این امکان رو به ما میده که در لغت خود رو افزایش دهیم. همچنین باعث میشه که آرامش ما افزایش پیدا کنه. خواندن داستان باعث سلامت جسم و روان میشه، حس موفقیت در ما ایجاد میکنه و کمک میکنه ذهن بازتری داشته باشیم.
سلام، من محمد مهراد کرمی هستم، کلاس دوم از دبستان شهید معلاتی استان قزوین. دوست دارم غیر از کتاب‌های درسی کتاب‌های ورزشی و قرآن بخونم. خدافظ.
به نام خدا، من حمیده لیگی هستم، پای پنجم استان سیستان بلوچستان و در ایران شهر زندگی می‌کنم. من به جز کتاب های درسی کتاب های دوست دارم که آموزنده باشه، مثل کتاب های انگلیسی که خودم دارم و میخوام با کتاب های انگلیسی زبانم تقویت بگیره، و گلستان سعدی که خیلی خوبه، من خوندمش، خیلی آموزنده هستش و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، و شاهنامه فردوسی که خیلی خوبه، از اونم خیلی چیزا یاد گرفتم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بله، اینم از ماجرای امروز که بسیار خوش گذشت.
به منم خیلی خوش گذشت سیبک جون.
خب بریم سر کلاس.
بریم بریم، خدا نگهدار همکلاسی‌های مهربونم.
مراقب دندوناتون باشین بچه‌ها. خدافظ.
تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.